الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در این بود که محل آلام و عقوبات در جهنم چیه؟ آیا محل آلام و عقوبات بدن است فقط؟ این یه احتمال. احتمال دیگر این استش که آیا نفس ناطقه است فقط؟ احتمال سوم هم این که نفس حیوانی، که نفس ناطقه نفس عاقله مدرک کلیات است و نفس حیوانی نفس مدرک جزئیات هست، نفس منطبعه به اصطلاح مشایین مدرک جزئیات هست. آیا کدام یک از اینها محل آلام و عقوبت های جهنم هستند که صدر المتعلین معتقدند که هیچ کدام از اینها به تنهایی نیست، بلکه آمیخته و ترکیبی است از نفس ناطقه و نفس حیوانی، که البته حالا اونم باز توضیح داره، حالا به جای خودش که برسیم توضیح خواهیم داد که ترکیب از نفس ناطقه و نفس حیوانی به چه جوری. خب ایشان احتمال اول را که بدن به تنهایی محل آلام و عقوبات باشه، این رو منتفی دانستن و بیانم کردن که چرا بدن به تنهایی نمیتواند محل آلام و عقوبات باشه و عبارت مربوطش هم تطبیق داده شد. الان رسیدیم به احتمال دوم، بیان انتفاع احتمال دوم که چرا نفس ناطقه عاقله به تنهایی نمیتواند محل عقوبات و آلام جهنمی باشه. صدر المتعلین در بیان انتفاع این احتمال دوم می‌فرمایند که به خاطر این که نفس ناطقه عاقله این محل حکمت و معرفته، العقل ما عبد به الرحمن و مکتسب به الجنان. البته حالا همین ابتداء امر داخل پرانتز این رو هم توجه داشته باشید که این نفس ناطقه عاقله چنان که صدر المتعلین بعدن خواهند فرمود در بیشتر مردم نیست، حالا به فرض این که کسی داشته باشه، یعنی کسی به این مرتبه تعقل، به مرتبه ادراک کلیات، به مرتبه نفس ناطقه عاقله رسیده باشه. استاد رحمت الله علیه، حالا اینجور که تو ذهن منه، ایشون از قول آیت الله جوادی حفظه الله نقل می‌فرمودند که ایشان از استادشون علامه طباطبایی قدس سره سوال فرمودن که آیا شما به مرتبه ادراک عقلی و تجرد عقلی رسیدید؟ که علامه پاسخ فرموده بودن تا حدی. حالا این همون توضیحی که عرض کردم برای مختار صدر المتعالین بعداً داده خواهد شد، خواهیم داد که این که ایشون می‌فرمایند محل آلام و عقوبات جهنمی ترکیبی است از نفس ناطقه و نفس حیوانی، اونجا انشالله بیشتر روشن خواهد شد راجع به این مطلب و این معنا بیشتر صحبت خواهیم کرد. که در همون در توضیح همون مطلب هم صدر المتعالین تصریح میکنن که این نفس ناطقه عاقله در بیشتر مردم موجود نیست، یعنی بیشتر مردم ناطق بالقوه هستند. این که در تعریف انسان گفته میشه حیوان ناطق، اینجوری نیستش که ناطق که اشاره به همون نفس ناطقه و قوه عاقله هست، اشاره به عقله در همه فعلیت داشته باشه. نه، نوعاً ناطق بالقوه هستن. حالا اوحدی از ناس ممکن است به مرتبه نفس ناطقه عاقله برسن به تجرد عقلی و ادراک عقلی، به این مرتبه نائل بشن. حالا ایشون می‌فرمایند که نفس ناطقه عاقله محل حکمت و معرفت الهی است. نفس ناطقه سعیدت دنیا و الاخره است. یعنی اگر در دنیا یک کسی به مرتبه نفس ناطقه رسید و بعدم که منتقل شد به آخرت، در هر دو نشأه سعید خوشبخته و در هر دو نشأه عرض می کنم که هیچ گونه شقاوت، بدبختی، شریعت، الم، وجع، ناراحتی متوجهش نمیشه. این که در اون دعای یا من ارجوه لکل خیر که وارد شده بعد از نمازها در ماه رجب، این حالا یه چیزیست که البته حالا بنده به ذهن خودم مثلا رسیده، معلوم نیست درست باشه، حالا که اعتنی به مسئلتی ایاک جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره، وصرف عنی به مسئلتی ایاک جمیع شر دنیا و شر الاخره. نسبت به خیر، خیر آخرت جمیع داره، اما نسبت به شر آخرت جمیع نداره. شاید حالا مثلا بشه مثلا این احتمال رو مطرح کرد، ارتباطش داد با همین مطلبی که الان درش هستیم و داریم عرض میکنیم، که خیر آخرت ممکنه در مرتبه مثال موجود بشه که همون بهشت جسمانی است و ممکنه در مرتبه بالاتر، در مرتبه عقل تحقق پیدا بکنه که جنت روحانی است، بهشت روحانی است، همون بهشت نفس ناطقه. که اگر کسی به مرتبه نفس ناطقه و تجرد عقلی در دنیا نائل شد، خب این بعد از مرگ، مرحوم حاجی در معاد روحانی منظومه فرمود که فهوه لعالم العقول مرتقی، ان الذی بالعقل بالفعل تقی فهوه لعالم العقول مرتقی. این بعد از مرگ اصلا مستقیم به عالم عقل تجرد عقلی به عالم عقول فرشتگان ارتقا پیدا میکنه و عرض میکنم اونجا هم یه محیطی سراسر سرور، سراسر بهجت، سراسر خوشی، سراسر سعادت. لذا جمیع خیر الاخره، چه اون خیر در نشأه مثال که جنت جسمانی و ثوابهای جسمانی است، و چه خیر در مرتبه عقل که جنت روحانی باشه، که جنت قرب باشه، که عند ملیکن مقتدر باشه، مقام اندیت باشه به اصطلاح. اما نسبت به شر و شر الاخره، چون شر تا مرتبه مثال بیشتر نیست. شر خب در دنیا که روشن هست، دنیا که اصلا جای شر. در مرتبه مثالم خب آتش جهنم، عذابای جهنمی که الان داریم صحبتشو میکنیم، که در فصل قبلش در همین فصل الان صحبت آتش جهنم و عذابهای جهنمی است، اینا شر اخرویه. اما دیگه بالاتر از او شر نیست. چرا؟ چون شر تا جایی است که پای صورت در کار باشه. دیگه وقتی وارد محیط معنا شد دیگه شری در کار نخواهد بود. شر تا جایی است که پای صورت در میان باشه. خب صورت یکی در عالم طبیعته که صورت مادی و طبیعی است، یکی هم در عالم مثاله که صورت مثالی است. دیگه بالاتر از او دیگه پای صورت در میان نیست و لذا شری هم در کار نیست. ای بسا کس را که صورت راه زد. تا جایی که صورت هست میتونه رهزنی باشه، میتونه شیطنت باشه، میتونه شر باشه، میتونه شقاوت باشه و میتونه بدبختی باشه. اما دیگه بالاتر از آن در محیط معنا دیگه شر معنا نداره و شقاوت راه نداره. البته حالا اون بیت شعر مربوط به یه مطلب دیگر است. ای پسا کس را که صورت راه زد، قصد صورت کرد و بر الله زد. من حالا با اون مصرع اولش کار داشتم و میخواستم به عنوان شاهد مثال استفاده بکنم. لذا ایشون میفرمایند که چرا نفس ناطقه باید محل عقوبات و آلام جهنمی باشه؟ نفس ناطقه محل حکمت و عرفان. نفس ناطقه چه در دنیا باشه سعیده، چه در آخرت باشه سعیده. نفس ناطقه از افق تجرد عقلی است، از حوزه عالم عقل، و در اون مرحله و در اون مرتبه هیچ گونه شرعیتی، شقاوتی، بدبختی، دردی، المی راه ندارد. بعد می‌فرمایند که این نفس ناطقه رو خداوند سوار کرده. حالا بر فرضی که کسی در دنیا به مرتبه نفس ناطقه برسه ها و نفس ناطقه داشته باشه، این رو خداوند سوار یک مرکبی کرده به نام نفس حیوانی، که حالا مشائین این رو منتبع در ماده می‌دونستان نفس حیوانی رو، ولذا بهش نفس منتبعه میگفتن. حالا کاری به اون مباحث نداریم. این نفس ناطقه سوار شده بر نفس حیوانی، که حالا نفس حیوانی هم به گفته مشهور منتبع در این ماده و بدنه. این بدن شخص متقی، بدن عرض می کنم البته متقی که اهل معرفت باشه و به مرتبه تجرد عقلی رسیده باشه، همون اوحدی از ناس، اینها بدناشون، نفس حیوانیشون که منتبع در این بدنه و مدرک جزئیاته، اینا مرکب عقلشونه، مرکب نفس ناطقه شونه. حالا یه وقت هست مرکب، یک مرکب رام و راهواریست، یه مرکب رامیه یه مرکب راهواریه که نفس ناطقه برش سواره و هیچ آزار و اذیتی نداره، کاملا تمکین نفس ناطقه است و نفس ناطقه بر این مرکب سوار میشه و در صراط مستقیم و در جاده عرض میکنم دین و انسانیت و کمال طی مسیر میکنه تا زنده است و بعدم که مفارقت کرد از بدن که ارتقا پیدا میکنه به عالم عقل و خلاصه در دنیا سعیده، در آخرت هم سعیده، آش سعیدن و مات سعیده. یه مرتبه هستش که نه، این مرکب مرکب چموشی است، یه مرکبیه که آخه چون بدنا فرق میکنه، مثلا یه بدنی عرض میکنم، مثلا حالا در بعضی از امور عرض میکنم مثلا سسته، خیلی اونجور آتشی نیست، اما یه بدنیه که نه آتشیه. یه وقت هست که این مرکب یه مرکب چموشیه، مثل یه اسبی که وقتی که اون سوارکار برش سوار میشه و این اسب رو میتازونه، میبینی این اسب چموشی میکنه، هی سرش رو بر میگردونه اینور اونور، هی وای میسته، پا به زمین میکوبه، راه نمیره. اگر چنین مرکبی برای اینکه از صراط مستقیم خلاصه منحرف بکنه اون راکب رو، نفس ناطقه اگر گرفتار چنین مرکبی بشه، این رو تعذیب میکنه، خلاصه این رو به راه میاره، این رو رامش میکنه، این رو با تمرین، با ریاضت، با ورزش خلاصه رامش میکنه. به هر حال نفس ناطقه راضی نمیشه که این مرکب خلاصه اون رو از صراط مستقیم دین و انسانیت بیرون ببره. خب اینم بیان صدر المتعلین برای این که نفس ناطقه عاقله این نمیتونه محل آلام و عقوبات جهنمی باشه با این تفاصیلی که گفته شد. احتمال سوم که نفس حیوانی هم به تنهایی نمیتواند محل آلام و عقوبات باشه. صدر المتعلین در بیان انتفاع این احتمال سوم میفرمایند به خاطر این که نفس حیوانی گناهی نکرده. ببینید نفس حیوانی خب قوای مدرکه و محرکه داره، قوای مدرکه همین باصره و سامعه و عرض میکنم سایر اینا، قوای محرکه هم که قوه شوقیه و عامله، شوقیه هم که باز میشه قوه شهویه و غضبیه. خب نفس حیوانی یعنی چشم و گوش و شهوت و غضب. خب چشم باید ببینه، چشم دیگه چه کارشه که این منظره منظره حلال جایزه یا حرامه؟ نفس حیوانی با اینا کار نداره، اون چه کارش با این که قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، اینا به نفس ناطقه خطابه، اینا به نفس انسانی خطابه. ببینین انسان یه بعد انسانی داره یه بعد حیوانی داره. خب الان صحبت در بعد حیوانیشه، اون جنبه حیوانیتش که با حیوانات یکیه. خب حیوان باید بخوره، عرض میکنم باید بیاشامد، باید کار دیگه بکنه، نکاح بکنه، حیوان چشم باید ببینه، او دیگه کاری نداره که حالا قرآن کریم فرموده. همونطور که الان حیوانات توی بیابان و صحرا، خب اونا چه حالیشونه که قرآن کریم میفرماد قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، کاری با این ندارن. لذا نفس حیوانی گناهی نداره. خب این چرا باید محل آلام و عقوبات باشه؟ مرحوم حاجی در حاشیه اشکال میکنن به صدر المتعلهین که سخن در گناه و عدم گناه که کی گناه کرده کی گناه نکرده نبود، که شما میفرمایید نفس حیوانی گناهی نکرده. نفس حیوانی خب کمالش اصلا به اینه، کارش همین چیزاست، خوردن و خوابیدن و کارهای دیگه. مرموماجی اشکال میکنن که صحبت ما در گناه و عدم گناه نبود، صحبت در علم و عدم علم بود. ما میخوایم ببینیم نفس حیوانی محل آلام جهنمی و عقوبات جهنمی هست یا نیست، و شکی نیست که یه حیوانی رو اگر زدن خب این دوچار علم و درد میشه، دردش میگیره. اینجوری نیستش که مثلا حیوان، مثلا مرحوم حاجی میفرمان قوه لامسه، یه وقت هستش که یه سطح نرمی رو لمس میکنه، این میشه ادراک ملائم، لذت میبره. مثلا یه پارچه حریری رو لمس میکنه لذت میبره. یه مرتبه هم یک سطح ناهموار خشنی رو لمس میکنه، این ادراک منافیه، ادراک منافر با طبعشه. خب اینجا دچار الم میشه، درد میگیره این دست. حیوانم همینجوره، حیوانم وقتی بهش شلاق میزنن خب دردش میگیره حیوان. اینجوری نیستش که مثلا محل علم نباشه، محل وجع نباشه، دردش نگیره. نه، دردش میگیره. منتها مرحوم حاجی توجیه میکنن فرمایش صدرالمتعلین رو که به نظر مراد صدرالمتعلین هم همونه. لذا دیگه با توجه به این توجیه از اصل اشکال مرحوم حاجی به صدر المتعلین وارد نیست، و اون توجیه اینه که سخن در محل علم به عنوان عقوبته. بله، حیوان رو اگر بزنن دردش میگیره، اما عقوبتی رو ادراک نمیکنه که مثلا این به عنوان عقوبته. ببینید، اگر همراه با نفس حیوانی نفس انسانی هم باشه، نفس ناطقه، بله، اون وقت اگر کتک با آدم زدن، نمیدونم تازیانه های عذاب به بدن انسان و این نفس حیوانی اصابت کرد، این عقوبت محسوب میشه برای انسان. چرا؟ چون نفس ناطقه دچار هم و غم و حسرت میشه. نفس ناطقه ندای وا حسرتاش بلند میشه که چرا من نافرمانی کردم، تا اینکه حالا به جای این که مثلا بدن من رو نوازش کنن با نعمت‌های بهشتی، اینجوری باید محل انتقام الهی قرار بگیره و اینجور تازیانه‌های عذاب یکی پس از دیگری بهش اصابت بکنن. اما الان فرض اینه که فقط نفس حیوانی میخواد محل عقوبت باشه، شما الان یه حیوانی رو اگر کتکش بزنن، شلاقش بزنن، این احساس الم میکنه، اما نه به عنوان عقوبت. دیگه اینجوری نیستش که بشینه غصه بخوره بگه ای وای چرا من حیوان شدم که حالا به من شلاق بزنن، من اگر آدم شده بودم، نمیدونم انسان شده بودم، خلاصه انواع لذت ها رو خلاصه ازش بهرمند می شدم و اینجور مثلا گرفتار الم و عقوبت نمی شدم. نه، حیوان غصه نمی خوره، از این وش شلاقش می زنن، از اون ورم می بینی که سواری می ده و ارزبایی که احساس دردم می کنه. صحبت در الم به عنوان عقوبته. بعد از آنی که صدر المتعلین این سه احتمال رو منتفی کردن، می فرماین که محل آلام و عقوبات نفس ناطقه و نفس آدمی است، اما نفس ناطقه متصل به نفس حیوانی. ولذا می‌فرمایند کأنه دو چیزه، کأنه دو چیزه، دو چیز نیست. ببینید نفس ناطقه متصل به نفس حیوانی یعنی نفس ناطقه در مرتبه نفس حیوانی. این منافاتی نداره با این که بسیاری از مردم دارای نفس ناطقه نیستن. نفس ناطقه در مرتبه نفس حیوانی که حالا انشالله توضیحش رو خواهم داد، عبارت خونده بشه تا اینجا. خب نه، بدن درک نداره، اما نفس حیوانی ادراک داره. فرقش اینه. نه نه، بدن رو نمیگیم، نفس حیوانی. بله. حالا آمد و یکی گفت بعدم بالاخره وقتی یک برهانی رو میخوان اقامه بکنن به همه صور، به همه محتملات پرداخته میشه، ولو که از اول خب هر چیزی وقتی که با آخرش میرسه دیگه روشنه دیگه، اصلا ممکنه کسی بگه اصلا این سفره بس نباید پهن میشد. بله، چون معما حل شود آسان شود. حالا یه کسی آمد گفت اصلا همین بدنه. عبارت رو ملاحظه بفرمایید، تا اینجا رسیدیم که و اما نفس ناطقتو عن روح الالهیه. و اما چرا نفس ناطقه به تنهایی نفس عاقله نمیتواند محل آلام و عقوبات باشه؟ نفس ناطقه یعنی روح الهی که و نفخت و فیه من روحی، که از روح خداوند در کالبد انسان دمیده شده که منسوب به خداوند هست و این انتصاب تشریفی رو داره، این محل الحکمت و المعرفه. نفس ناطقه جای حکمت و معرفت، نه جای علم و عقوبت. فهیه سعیدتون فی الدنیا و الاخره. فهیه حالا که جای حکمت و معرفته، سعید و خوشبخته هم در دنیا و هم در آخرت. لا حزلها فی الشقا، هیچ بهره‌ای و نصیبی از شقاوت و بدبختی براش نیست. چرا؟ لأنها لیست من عالم الشقاء و الشر، به خاطری که از عالم شقاوت و شر نیست، بلکه از عالم خیر محضه که عالم تجرد عقلی باشه. چی؟ بله دیگه، یعنی کسی الان اگر به مرتبه تجرد عقلی برسه آدم بدبختیه یا خوشبخته؟ کسی که برسه به تجرد عقلی، نفس ناطقه، چه در دنیا کسی بهش برسه، اگه در دنیا نرسیدی که هر که امروز معاینه رخ دوست ندید طفل راهی است که او منتظر فردا شد. بالاخره باید در دنیا کسی به این مرتبه برسه تا در آخرت هم به عالم فرشتگان، عالم عقول راه پیدا بکنه. حالا کسی که در دنیا میرسه ممکنه بدنش در رنج باشه، توجه میکنید، ولی دیگه نفس ناطقه که کسی رسید به تجرد عقلی دیگه اون احساس بدبختی نداره، او دیگه میگه که در بلا هم میچشم لذات او، مات او یا مات او یا مات او. و حال اون که چرا، اونم گرسنه میشه، اونم تشنه میشه، اونم بالاخره اینجوری نیستش که حالا مثلا بگیم که دیگه همه امکانات رفاهی مادی براش فراهم میشه، نه، اما دیگه اینا به حساب نمیاد دیگه برای اون مرتبه. اون دیگه برای این نیست، اون دیگه برای این نیست، او دیگه قیامتش در همین دنیا برپا میشه. او چرا دوچاره؟ اون حسرت که مال او نیست. نه نه دیگه، نه، اون مال اون حسرت نیست، نه خیر. خب و اما نفس ناطقه، خب لأنها لیست من عالم الشقاء و الشر الا ان الله رکبها هذا المركب الحيواني المسمى بالنفس الحيوانيه، الا اینکه خداوند این نفس ناطقه رو سوار کرده. عرض میکنم که سوار کرده این نفس ناطقه رو، این مرکب حیوانی رو، نفس ناطقه رو خلاصه سوارش کرده بر مرکب حیوانی که اسمش نفس حیوانی است، نفس منتبعه. فهیه لعاکت دابه، این نفس حیوانی برای نفس ناطقه مثل یک اسبی میمونه، مثل یک عرض میکنم چارپایی میمونه. و لیس للناطقه الا المشی بها علی الصراط المستقیم، نفس ناطقه اگر سوار بر نفس حیوانی باشه خلاصه الا ولابد اون نفس حیوانی رو در جاده راست میبرش. بله؟ نه، این اشاره به اون حدیثیه که عرض میکنم خداوند در حدیث آمد که یزدان مجید خلق عالم را سه گونه آفرید، که در مثنوی هست، که یه حدیثی از پیامبره که اون وقت داره اونجا این تعبیر رکبه ها رو داره، که یعنی خلاصه حالا شما میخواد اونجوری تعبیر بکنید، نه یعنی دو جنبه داره، دو بعد داره. خب اینو، این زن و شوهر، مگه زن رو میشه به صراط مستقیم برد که اینا زن و شوهر باشن؟ فهیه لها کت دابه، آیه ترابی مثل این که بالاخره از مردای خوشبختن. بل ولیس للناطقه الا المشی بها علی الصراط المستقیم، نفس ناطقه خلاصه اگر سوار شد بر این مرکب اونو میبره، این مرکب رو، این دابه رو خلاصه در صراط مستقیم سیرش میده. حالا فعن عجابت نفس الحیوانیت لها، اگر نفس حیوانی هم تسلیمش شد، پاسخ مثبت بهش داد، اذیتش نکرد، فهی المرکب و زلول المرتاز، ای از همون اسبای قیمتیه که میگن نمیدونم چقدر خلاصه میارزه، و این خلاصه یک مرکب رام خلاصه تمرین داده شده است. اما و این عبت، اگر عبا کرد، فهیت دابت الجمو، ای اسب سرکشیه. مثلش اینجوریه، کل ما اراد الراکب ان يردها الى الطريق هرنت عليه و جمعت و اخذت یمینا و شمالا افراطا و تفریطا لقوت راسها. اگر ابا بکنه، این یک اسب سرکشیه که هر وقت سوارش میخواد اینو برگردونه به راه، این هرنت علیه، این هی پا به زمین میکوبه، توقف میکنه، خلاصه بر علیه راکب، و جمعت و سرکشی میکنه، و اخذت یمینن و شمالن، هی به چپ و راست میزنه، افراطن و تفریطن، گاهی زیاده روی میکنه، گاهی کوتاهی میکنه. چرا؟ لقوت رأسها، چون سر قوی داره. بعضی اسبا کلشون سرشون قویه که خلاصه هی به این ور اون ور میزنن، به سختی رام میشن. آره، حالا یه وقت هست که مثلا شخص به جا رسیده، به کمال رسیده، یه چنین بدنی داره، بالاخره یه بدن هاره، خلاصه مثلا فرض کنید که مثلا بعضیا خیلی شهوتی هن، مثلا بعضیا نه از شق اول، خب این بالاخره باید به سختی رامش کرد. در هر حال کسی که به مرتبه نفس ناطق عاقل رسیده رام میکنه، حالا چه بالاخره زلول باشه، از اگر باشه که خب با زحمت کمتر، نباشه با زحمت بیشتر. ای ولی راکب، برای همین دابه جموعه، ولی راکبه ان یروزها و یعدبها، بالاخره این نفس ناطقه این دابه جموح رو بالاخره تمرینش میده، تعدیبش میکنه تا رامش کنه. حتی تتبدل ذاتها اما کانت و یسیر و طبعها موافقا لما اراد منها صاحبها، تا ای که بالاخره اینم عوض بشه و عوض بشه از اون وضعی که خودش داشته و طبع و ذاتش موافق بشه با اون چیزی که صاحبش و راکبش یعنی نفس ناطقه عاقله ازش میخواد. خب و اما نفس الحیوانیت، و اما نفس حیوانی، اون چرا به تنهایی نمیتواند محل آلام و عقوبات باشه؟ میفرمان چون که گناهی نکرده، فالمعاصی و ان نشأت بسببها الا انها لا ذنب لها ولا معصیته. درسته که گناهانی که انسان انجام میده منشأش همین نفس حیوانیه، ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند دل کند یاد، بسازم خنجری نیشش ز پولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. آدم اول میبینه بعد میخواد، بعدم دنبالش راه میفته و منجر میشه به معصیت. معاصی به سبب همین نفس حیوانی تحقق پیدا میکنن، درسته این؟ الا انها لا ذنب لها ولا معصیته، الا اینکه خود نفس حیوانی گناهی نداره. اگر از اون نفس آدمی و نفس ناطقه که متصل به اینه صرف نظر کنیم، فقط همون جنبه، اگر ما از جنبه انسانیت خودمون فاکتور بگیریم به قول امروزی ها، فقط بمونه اون جنبه حیوانیتمون، خب حیوان باید بخوره، حیوان باید از اون لگد بزنه، حیوان باید گاز بگیره، مثلا اگه این کارا نکنه که حیوان نیست، اینا براش کماله، اصلا شغل حیوان همینه، گناهی هم نداره. نیش عقرب نه از ره کین است، اقتضای طبیعتش این است، عقرب باید نیش بزنه. خب اما اگر جنبه انسانیت رو در نظر بگیری، اون خب گناهکاره، او باید جلو این عقرب زبان را بگیرد که نیش نزند، که چیه اون عرض میکنم، آنچه
آن سخنهای شما رو
بله سخنهای ما رو کژدم، یا آنچه زخم زبان کند با مرد زخم شمشیر جانستان نکند. ولا یلتام و ماجر هل لسانو. خب الا انها لا زنبله ها ولا معصیته، الا این که این نفس حیوانی گناهی نداره، معصیتی نداره. چرا؟ لأن الافعال الصادرت منها کالشهوت والغضب و غیرها هی کمالات و متممات لها. چون که افعالی که صادر میشه از نفس حیوانی مثل شهوت و غضب، دیدن و شنیدن و نمیدونم خوردن و چی و چی، اینا کمالات و متمماتشه. بها یسبح الله و یقدسه. اتفاقا با همین کارا نفس حیوانی داره تسبیح و تقدیس خداوندو میکنه. یعنی هر و این من شیئن الا یسبح به حمده، هر موجودی بالاخره با همه اون متعلقات وجودیش مسبح و مقدس خداونده. و لیست مما یقصد فی افعالها المخالفت لله ولا فی تعتیها ولا فی تعتیها المعصیت انتهاکن للشریعه. اینجوری نیست که نفس حیوانی که داره مثلا در شهوت قوتوره مثلا قصد معصیت خدا رو داشته باشه، نه، او داره کار خودش رو میکنه. او نفس انسانی که در مرتبه اونه و متصل به اونه، او معصیت کاره، او باید جلو این رو بگیره. که حالا فرض اینه که ما از او قطع نظر کردیم. ولیست و این نفس حیوانی اون در افعالی که انجام میده قصد مخالفت خدا رو نداره و در معصیت هایی که اتیان میکنه قصد هتک شریعت نداره، نمیخواد شریعت و دین رو مثلا هتک کنه. و اینما تجربه حسب طبعها، او بر حسب طبعش به مقتضای طبعش داره عمل میکنه. و کل ما یجری من الافعال به حسب طبع فهو تسبیح لله و تقدیس. و افعالی هم که بر حسب طبع انجام میده هر موجودی، این در حقیقت تسبیح خداونده و تقدیس خداونده. بله؟ کجا؟ مال ما که جدا نوشته. و کل ما یجری من الافعال به حسب طبع فهو تسبیح لله و تقدیس کما علم سابقا، که دیگه حالا بگردید خودتون ببینید کجا قبلا گفته دیگه، کما علم سابقا، که سابقا هم معلوم شده. خب لکنها اتفق انها على طبیعت لا توافق صاحبها و راکبها على ما یرید منها. اون تا چیزی که هست، اگر این نفس حیوانی مرکب انسان شد، مرکب نفس ناطقه شد، خب این یه قضیه اتفاقی میشه که اتفاق افتاده که این نفس حیوانی خلاصه طبیعتش با اون چیزی که صاحبش و راکبش اراده میکنه و میخواد از او، یعنی نفس ناطقه عاقله، هماهنگ نیست. چون نفس ناطقه العقل ما عبده به الرحمن و مکتسب به الجنان، اما این کار شهوت و غضب و خوردن و اینا. بعد که این سه تا احتمال رو منتفی کردن، میفرمایند فاذن یجب علیک ان تتامل فی هذا المقام و تجد محل الالام. حالا که بدن به تنهایی نشد محل آلام و عقوبات جهنمی باشه، نفس ناطقه عاقله به تنهایی نشد، نفس حیوانی هم به تنهایی نشد، پس لازم است بر شما که خلاصه فکر کنی، دقت کنی در این بحث و محل آلام و عقوبات رو بیابی. حالا که اینجوریه فعلم که محل آلام چیه، انشاءالله فردا. و صلی الله علیه.